ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. مجموع بیماران کرونا در ایران به حدود 3 میلیون نفر نزدیک شد. سخنگوی دولت ایران میگوید هیچ بن‌بستی در مذاکرات وین وجود ندارد. یک مرد تبعه چین به اتهام انتشار ویدئو از روابطش با دختران ایرانی بازداشت شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 171 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند که به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری از مرز 80 هزار نفر عبور کرد. در شبانه روز گذشته همچنین بیش از 10 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و مجموع بیماران در کشور به بیش از 2 میلیون 900 هزار نفر رسیده است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی می کنند. در حال حاضر 13 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. همزمان انتشار ویروس جهشیافته کرونا در هند و آفریقای جنوبی در برخی شهرستان‌های ایران باعث شده سخنگوی وزارت بهداشت در مورد آن هشدار دهد. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت وضعیت بیماری همچنان ناپایدار، حساس و شکننده است و در برخی شهرستان‌های با وضعیت قرمز ویروس جهشیافته کرونا در حال انتشار است. از سوی دیگر با توجه به تعطیلی چند روزه خرداد، ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد سفر بین استانی از روز چهارشنبه 12 خرداد تا ظهر دوشنبه 17 خرداد در سراسر کشور ممنوع است. سخنگوی دولت ایران با اعلام اینکه هیچ بن‌بستی در مذاکرات وین وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد که احیای کامل برجام تا پیش از پایان کار دولت فعلی صورت گیرد. علی ربیعی در نشستی خبری بررسی و بحث در مورد بسیاری از جزئیات را به خاطر پیچیدگی‌های تحریم‌های اعمال شده در دولت ترامپ طبیعی دانست و افزود هیچ یک از این موانع غیر قابل عبور نیستند. وی با اشاره به اینکه مذاکرات وین تحت تأثیر انتخابات قرار نخواهد گرفت افزود این مذاکرات بر اساس رویه مستقل و قانونی خود و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با هدایت رهبر جمهوری اسلامی تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. تاکنون 5 دوره مذاکره بین طرف‌های برجام در وین برگزار شده است تا در مورد بازگشت ایران و آمریکا به این معاهده توافق صورت گیرد. خبرگزاری‌های داخل ایران روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام دادستانی از بازداشت یک مرد جوان تبعه چین در ایران در پی انتشار ویدئوهایی از رابطه او با دختران ایرانی خبر دادند. به گفته دادستان عمومی و انقلاب کاشان، این تبعه چین دوشنبه شب توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی دستگیر شده است. روح الله دهقانی گفت متهم ضمن تفهیم اتهام بازداشت و با اعمال ماده 121 تحت الحفظ به تهران منتقل خواهد شد. طی یک ماه گذشته این مرد چینی ویدئوهایی در شبکه یوتیوب از روابطش با تعدادی از زنان ایرانی منتشر کرده و ادعاهای علیه آنها مطرح کرده بود. در پی انتشار این ویدئوها و واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، هفته گذشته رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی ناجا از تشکیل پرونده‌ای علیه یکی از اتباع خارجی خبر داده بود. به گفته دادستان عمومی و انقلاب کاشان، پرونده این فرد شاکی خصوصی هم دارد. و رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری وزارت بهداشت از افزایش تعداد مبتلایان به بیماری سرخک در ایران خبر داد. محسن زهرایی در این باره گفت از ابتدای سال جاری تا کنون 24 مورد ابتلا به سرخک در ایران گزارش شده است. این مقام وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سرخک مسری‌ترین بیماری عفونی است گفت اگر در مورد کرونا اعلام می شود که هر یک فرد مبتلا می تواند 2 تا 3 نفر را بیمار کند، در مورد سرخک هر یک بیمار در تماس با فرد دیگر می تواند تا 18 نفر را بیمار کند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران شامگاه دوشنبه در سخنانی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دفاع کرد و گفت در شمارش آرای انتخابات آن سال تقلبی صورت نگرفت. این اظهارات او با انتقاد شماری از کاربران و تحلیلگران مواجه شده است. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و ارزیابی او را از سخنان محمود احمدی نژاد پرسیدم. بشنویم از رضا علیجانی.
آقای احمدی نژاد خوب تیپ پوپولیستی است و پوپولیست‌ها معمولاً دوست دارن مستقیم با نیروهایی که سمپاتی بهشون دارن یا میخوان الگای نظر بکنن صحبت بکنن. حضور آقای احمدی نژاد در کلاب هاوس به شدت به ضررش خواهد بود. کلاب هاوس دیگه منبر یک طرفه نیست. اهالی رسانه، اهالی فرهنگ و سیاست و فعالین سیاسی از او سوال خواهند کرد و او در بنبست قرار خواهد گرفت. اکثر دیکتاتورها و پوپولیست‌ها می‌بینیم آقای خامنه‌ای هم دوست نداره بیاد با هیچ رسانه مستقلی صحبت بکنه. آقای احمدی نژاد هم عمدتاً این سخنان رو در طبقه متوسط فرهنگی و اقشار دموستر و سیاسی تر کم درآمد هم دستش رو هست و روتر خواهد شد، ولی بیشتر دوست داره با اقشار فقیرتری صحبت بکنه که فشار زندگی و روزمره باعث میشه اینا نتونن مسائل سیاسی رو خیلی دقیق دنبال بکنن و فقط از احمدی نژاد یه خاطره یارانه ای دارن و این که گفته همه جز من به جز من، این جمله در ذهن اونها مونده. آقای احمدی نژاد در کلاب هاوس اونا رو مخاطب خودش نداره، به یک شکست بزرگ براش خواهد بود هر موقع به این گونه مجامعه بیاد و بخواد صحبت بکنه.
آقای علیجانی، محمود احمدی نژاد از وقتی صلاحیتش توسط شورای نگهبان رد شده رو آورده به یک سری صحبت‌های انتقادی، از جمله یکی دو روز پیش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رو به نوعی به قصور در انجام وظایفشون متهم کرد با اشاره به اتفاقاتی که در نطنز افتاد و همینطور سرقت اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران. عملکرد این نهادها رو زیر سوال برد. فکر می‌کنید که آقای احمدی نژاد با این انتقادها چه هدفی رو دنبال میکنه؟
آقای احمدی نژاد با مشروعیتی که میپرونه میخواد در صندوق رأی رو، در شورای نگهبان رو بروی خودش باز کنه، ولی روش نادرستی رو در پیش گرفته. ولی به هر حال خودش فکر میکنه که دو سر برده، یا به امتیاز خواهند داد چون به تهدیداتی هم میکنه که مثلا مسائل رو افشا خواهم کرد، و یا اینکه به هر حال تو افکار عمومی برای خودش محبوبیتی کسب خواهد کرد. اما وقتی صداقتی در پشت این انتقاد نباشه، یعنی ایشون هیچ نگاه انتقادی گذاشته نداره، من ندیدم که حالا حتی یک انتقاد رو پذیرفته باشه. نسبت به اون 8 سال حکومت واقعا فاجعه بارش، چند در اقتصادی، چند در سیاسی، چند در حقوق بشر، و هم از کسی غیر از یاران خودش هم دفاع کرده باشه، خب اینها باعث میشه که افکار اون رو باور نکنه و فقط بتونه مشتواری بکنه. از طرف دیگه آقای احمدی‌نژاد تحت ریسک‌های خیلی بالا هم نیست. آقای احمدی‌نژاد حتی یک روز سابقه جبهه نداره، ولی به هر حال اگه بخوام مقایسه بکنیم با برخی شخصیت‌های دیگه، از فضای نسبی امنیتی که براش هست، اونم به خاطر سوگولی بودن آقای خامنه‌ای و اینکه بازداشت او به توف سربالایی برای ایشون تطبیق خواهد شد، داره حداکثر استفاده رو می‌کنه، حریمی که متأسفانه دیگران استفاده نمی‌کنن.
اما وزارت اطلاعات به نوعی آقای احمدی نژاد رو تهدید کرد و گفته پاسخ مقتضی در زمان مناسب داده خواهد شد. آینده سیاسی محمود احمدی نژاد رو شما چطور میبینید؟
اگه آقای احمدی نژاد، من رو فکر نمی کنم پاشو خیلی از خطوط قرمز جلوتر بذاره، ولی اگه ادامه بده ممکنه نیمچه حسی بکنن یا مانع سفرهاش بشن، همون گونه که جلوی سفرش رو به اروپا گرفتن، اندکیاران نزدیک او رو بگیرن. هرچند من فکر میکنم پیرامون و افراد نفوذی هم هستن که نفس کشیدن آقای احمدی نژاد رو هم به اصطلاح گزارش میدن و رصد میشه.
تحلیل رضا علیجانی رو شنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، از سخنان اخیر محمود احمدی نژاد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه. مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ از اسرائیل خواست بمباران ساختمان‌هایی را که دفاتر رسانه‌ها در آن قرار دارند متوقف کند. این سازمان از اسرائیل خواسته اجازه دهد که روزنامه‌نگاران آزادانه در صحنه از درگیری‌ها گزارش تهیه کنند. سفیده بهکام گزارش می‌دهد.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از اسرائیل خواسته تا به بمباران ساختمان دفاتر رسانه‌ها پایان دهد و اجازه دهد روزنامه‌نگاران محلی و بین‌المللی به راحتی و آزادانه گزارش تهیه کنند. نماینده خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان گفته است که اسرائیل در کمتر از یک هفته دست کم دفتر 18 رسانه را بمباران کرده است. بر اساس گزارش‌ها جنگنده‌های اسرائیلی بدون هشدار قبلی دفاتر شبکه رسانه‌ای نوا آنلاین که یک وبسایت خبری وابسته به حقوق زنان است را بمباران کردند. در این بمباران دست کم 2 غیر نظامی کشته شدند. وفا عبدالرحمن مدیر مسئول شبکه رسانه‌ای نوا آنلاین گفته است که بر اساس شهادت محافظ ساختمان که به گفته او به طرز معجزه آسایی زنده مانده است، هیچ هشدار قبلی داده نشده و ساختمان بمباران شده است. او گفته کارمندان این مرکز به دلیل خسارت وارد شده در بمباران قادر به دسترسی به بقایای دفتر نبودند. چندی پیش نیز نیروی هوایی ارتش اسرائیل با بمباران چندین برج و همچنین برج 11 طبقه‌ای الجلا در نوار غزه موجب تخریب کامل آن شد. در این برج دفاتر شبکه‌های خبری الجزیره، خبرگزاری آسوشیتد پرس و شمار دیگری از رسانه‌های بین‌المللی و داخلی قرار داشتند. در این ساختمان همچنین آپارتمان‌های مسکونی و دفاتر تجاری نیز وجود داشتند. این اقدام اسرائیل با واکنش‌های جهانی روبرو شد و دولت آمریکا از اسرائیل خواست حافظ امنیت خبرنگاران باشد. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تلفنی گفتگو کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که برج الجلا مورد استفاده نیروهای حماس و دارایی‌های نظامی آنها بوده و پیش از بمباران 1 ساعت برای تخلیه آن به ساکنان فرصت داده شده بود. اسرائیل میگوید حماس از ساکنان این محل به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کرده است. پس از این بمباران آویو کوخابی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل مدعی شد روزنامه نگاران خبرگزاری اسوشیتد پرس در غزه قهوه صبح خود را در کنار نیروهای حماس در برج الجلا میل می کردند و بابت تخریب این برج به هیچ وجه پشیمان نیست. خبرگزاری آسوشیتد پرس به این سخنان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل واکنش نشان داد و گفت که این ادعاها کاملا بی اساس است و در ساختمان اصلا کافتریایی وجود نداشت. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل اما در واکنشی متفاوت از سخنان رئیس کل ارتش خود فاصله گرفت و گفت که این گفته های منتشر شده برداشت واقعی از سخنان آقای کوخاوی نیست. بنی گانس نیز تأکید کرد که زیرساخت‌های حماس در دفتر کار این ساختمان وجود داشته اما گفته نشده که روزنامه‌نگاران آسوشیتد پرس آگاهانه با پرسنل حماس در تعامل بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس باز هم به این گفته‌ها واکنش نشان داد و تأکید کرد که هیچ نشانی از حضور حماس در ساختمان وجود ندارد و هیچگاه پیش از آن روز هشداری درباره حضور احتمالی این گروه داده نشده بود. این سازمان خواسته است در این تحقیق شود و از اسرائیل نیز خواسته اطلاعات خود را در معرض دید عموم قرار دهد. وزیر دفاع اسرائیل اما گفته که اسرائیل اطلاعات خود را با دولت آمریکا در میان گذاشته و قصد ندارد این اطلاعات را علنی و منابع خود را فاش کند.
گزارشی بود از همکارم سپیده بهکام. اما در اینجا فرصتی هست که یک خبر ورزشی رو مرور کنیم. نماینده سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ با حضور در تهران اقدام به نمونه‌گیری از ورزشکاران ایرانی کرده است، در حالی که حدود 2 ماه تا آغاز رقابت‌های المپیک توکیو باقی مانده است. از ابتدای هفته جاری نماینده شرکت دانمارکی ITA که با سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ همکاری می‌کند به تهران آمده تا نمونه گیری هایی را از ورزشکاران ایرانی انجام دهد. با وجود همگیری ویروس کرونا قرار است بازی های المپیک توکیو طبق برنامه جدید در مرداد ماه امسال برگزار شود. به پایان این بخش خبری می رسیم. من مهتاب وحیدی راد براتون اوقات خوشی را آرزو می کنم و ازتون دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.